صفحه 149. عشق که هیچ محبوبی را از مهر عاشق محروم نمی دارد، از این دلدار من لذتی چنانم بخشید که هنوز نیز چنان که می بینی به ترکم نگفته است. توضیح حاشیه: بسیاری از مفسرین دانته گفتند که این سخن ادعایی بیش نیست، ولی حافظ ما نیز در این ادعا با دانته شریک است که عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد. ادامه متن: عشق ما هر دو را به جانب مرگی واحد برد و اکنون حلقه قابیل در انتظار آن کس است که زندگی را از ما ستاند. توضیح حاشیه: ساینا، حلقه قابیل، که شاید بتوان آن را با صورت خاصی که دانته بدین کلمه داده قابیلستان ترجمه کرد. حلقه اول طبقه نهم، یعنی پایین‌ترین و مخوف‌ترین طبقات جهنم است. دوزخ، سرود 32. و طبعا این گفته فرانچسکا صورت نفرینی را دارد. قابیلستان جایی است که برادر کشان را بدانجا می‌برند. ولی در تاریخی که کتاب دوزخ سروده شده، جوانی مالاتستا هنوز زنده بوده است. ادامه مت: اینها بود آنچه آن دو به ما گفتند. توضیح حاشیه: این هر سه بند از سرود پنجم با کلمه عشق، امور، شروع شده که دانته برایش اهمیتی خاص قائل است، چنان که هر گناهی را که به خاطر آن صورت گرفته باشد، حتی زنا را که در این مورد روی داده، شایسته اغماز می داند و مجازاتش را تخفیف می دهد. درباره این جمله فرانچسکا که عشق او چنان که می بینی هنوز هم مرا ترک نگفته است، بحث و تفسیر بسیار شده. از لحاظ رمانتیک، خواننده بیشتر مایل است این جمله را چنین معنی کند که قدرت عشق ما حتی بر دوزخ هم غلبه کرده است. ولی دانته در سراسر دوزخ چنین می‌فهماند که هر روح دوزخی در چنان پوششی از گناه خود محصور است که نسبت به دیگری اظهار علاقه و عاطفه نمی‌تواند کرد و حتی از دیدار دیگران نیز بیزار است. برخی از مفسرین کمدی الهی عقیده دارند که منظور از این پیوستگی دو روح فرانچسکا و پائولو در دوزخ این است که توجه به پریشانی و نومیدی هر یک، غم و درد آن دیگری را از راه برانگیختن خاطره گناهی که کرده اند فزونتر کند و شبه بدنهای خودشان را که به خاطر لذت آنها گناه کرده بودند بیشتر به نظرشان رساند. ادامه مت: چون سخن این ارواح بلاکش را شنیدم، سر به زیر افکندم و مدتی چنان دراز دیده بر نداشتم که عاقبت شاعر به من گفت: در چه فکری؟ جوابش گفتم: دریغا که چه اندیشه های شیرین و چه تمناها دل این دو را بدین گذرگاه پردرد کشانید. سپس به سوی آنان گشتم و سخن گفتم و چنین آغاز کردم: فرانچسکا، عذاب تو از فرط غم و ترحم به گریم می آورد. توضیح حاشیه: فرانچسکا در تمام داستان خود نامی از خیش نبرده، ولی دانته از روی ماجرایی که وی نقل کرده او را شناخته است، زیرا این ماجرا در آن زمان دهان به دهان می گشت. ادامه متن: اما به من بگو که در آن روزگار آه‌های شیرین، عشق چگونه و به چه صورت شما را اجازت آن داد که بر ماهیت واقعی هوس‌های مبهم خیش پی برید. توضیح حاشیه: یعنی چطور شد که عشق شما از صورت بی‌آلایش به در آمد و تبدیل به پیوند جسمانی شد؟ ادامه مت: و او به من گفت: دردی بزرگتر از یاد روزگار خوشی در دوران تیره روزی نیست. توضیح حاشیه: این بند از معروفترین اشعار کمدی الهی است. این گفته را تا کنون بسیار نویسندگان در قالب کشورها و به قالب زبانها مورد بحث و گفتگو قرار داده اند که فهرستی از آنها را در کتاب معروف بلتسا به نام نکات جالب در اثر دانته چاپ میلان صفحه 377 میتوان یافت. یکی از معروفترین اشاراتی که در عالم ادب بدین گفته دانته شده قطعه خاطره آلفرد دوموسه است که بسیاری آن را عالی ترین اثر شاعرانه موسه شمرده اند. وی در آن میگوید: دانته، چرا گفتی که دردی بزرگتر از خاطره‌ای خوش در روزهای رنج نیست؟ کدام غم این سخن تلخ را که توهینی به بدبختی است بر دهان تو نهاد؟ ادامه متن: و حکیم تو بر این نکته نیک آگاه است. توضیح حاشیه: حکیم تو اشاره به ویرژیل که در انئیس کتاب‌های دوم و چهارم در این باره سخن گفته است. ادامه متن: روزی ما برای سرگرمی خود داستان استیلای عشق را بر لانچیالوتو می‌خواندیم. توضیح حاشیه: لانچیالوتو، تلفظ ایتالیایی لانسلو، لانسلوت، قهرمان یکی از داستان‌های عاشقانه معروف قرون وسطا. لانسلو دولاک مانند تریستان یکی از 12 شوالیه میزگرد بود که ماجرای آنها در انگلستان مشهور است. وی عاشق گوینور زن آرثور پادشاه انگلستان شد و ملکه نیز خیش را تسلیم او کرد. عشق لانسلو و گوینور موضوع یک رمان معروف فرانسه قرار گرفت که در قرن 12 مسیحی نوشته شده بود و در اروپای آن روز دست به دست می‌گشت و در اینجا دانته بدان اشاره کرده است. ادامه متن: تنها بودیم و هیچ گمان بد نمی‌بردیم. چندین بار آنچه خواندیم دیدگان من را به جستجوی هم واداشت و رنگ از چهره های من بگردانید، اما فقط سطری از کتاب بود که ما را مغلوب کرد. چون بدانجا رسیدیم که عاشق لبخند دلداده خیش را با بوسه‌ای درامیخت، این یاری که دیگر هرگز از من جدا نخواهد شد سراپا لرزان بر دهانم بوسه‌ای نهاد. کتاب گالئوتو بود و نویسنده آن نیز. آن روز ما بیش از آن نخواندیم. توضیح حاشیه: این جمله بر اساس یک شباهت اسمی تکیه دارد که نقل آن به فارسی ممکن نیست. گالئوتو کسی است که این داستان را نوشته است و در این حال این کلمه در زبان ایتالیایی به طور مجازی معنی قواد و دلال محبت می دهد. معنی اصلی آن جانی و محکوم به اعمال شاقه است. قهرمان کتاب خود این گالئوتو است که چون می بیند ملکه عاشق لانسلو است ولی لانسلو جرأت اظهار عشق ندارد، این دو را با لطایف الحیل به هم می رساند و بالاخره وامی دارد که ملکه خود اولین بوسه را به لانسلو بدهد. خواندن این فصل از کتاب چنان که روح فرانچسکا برای دانته نقل می کند باعث شده که او و محبوبش نیز اولین بوسه عاشقانه را که به عشقشان صورت جسمانی و شهوانی داده رد و بدل کنند. بنابراین هم نویسنده این کتاب گالئوتو بوده و هم خود کتاب در مورد این دو دل داده نقش گالئوتو دلال محبت را بازی کرده است. ادامه متن: چون یکی از این دو روح چنین می گفت، آن دیگری چنان سخت می گریست که من از فرط ترحم چنان که جان از تنم برآمده باشد تاب از کف دادم و چنان که جسدی بر زمین افتد از پای در افتادم. توضیح حاشیه: سرود پنجم دوزخ که این ماجرای عاشقانه در آن وصف شده، سرودی است که به همین مناسبت بیش از همه سرودهای دیگر کمدی الهی مورد نقل و اقتباس و تفسیر قرار گرفته است. کتاب معروفی به نام مطالعات 10 ساله درباره دانته که مربوط به 10 ساله 1891 تا 1900 است و در سال 1905 توسط 2 دانته‌شناس برجسته به نام پاسرینی و ساتسی در میلان انتشار یافته، حاکی است که فقط در عرض این 10 ساله بیش از 100 کتاب و رساله و مقاله تحقیقی درباره سرود پنجم دوزخ منتشر شده، کما اینکه 20 جلد کتاب موسوم به مطالعات درباره دانته که از 1920 تا 1937 توسط باربی منتشر شده، حاوی 27 مقاله درباره این 1 سرود است. ادامه متن. صفحه 153 تصویر. و چونان که جسدی بر زمین افتاد از پای در افتادم. صفحه 155 سرود ششم طبقه سوم دوزخ شکم پرستان. پس از طبقه شهوترانان و نفس پرستان، ویرژیل و دانته به طبقه دیگر می روند که خاص شکمخارگان است. شاید این شکم پرستی فی نفس جرمی نباشد، ولی وقتی که به صورت اساس زندگی درآید جرم می شود، زیرا آدمی را از توجه به معنویات باز می‌دارد و از استفاده از سایر استعدادهایی که خداوند در وی به ولیعت نهاده است محرومش می‌کند تا فقط متوجه شکم خود باشد. بدین جهت آنان که لذت زندگی را فقط در خوردن و آشامیدن جسته‌اند و در حقیقت دستگاهی برای تولید فضولات بیش نبوده‌اند، در این طبقه دوزخ به موجب قانون کلی تاوان و معارضه به مثل محکوم بدانند که جاودانه در معرض برف و بارانی آلوده باشند و در درون منجلابی متعفن که مظهر این فضولات است به سر برند و سگ درنده و حریصی که مظهر تبایع اکول است شکمهای ایشان را که در زندگی همه معنویات وقف آنها شده با چنگ و دندان بدرد. در این سرود دانته برای اولین بار در دوزخ با یکی از دوزخیان طرف گفتگو می شود و او درباره آینده فلورانس برای دانته غیبگویی خاصی می کند که معروف ترین غیبگویی کمدی الهی است. صفحه 156 سرود ششم. اکنون که اندیشه خیش را از آن بی خودی که فرط ترحم بدین دو خیشاوند دوچار آنم کرد باز ستانده ام. توضیح حاشیه: دو خیشاوند، زن برادر و برادر شوهر. اشاره به فرانچسکا و پائولو. ادامه متن. پیرامون خیش در هر جا که می روم، به هر جا که می چرخم و هر جا که می نگرم، عذابهای تازه و عذابکشانی تازه می بینم. اکنون در حلقه سومین هستم. توضیح حاشیه: این تنها موردی در دوزخ است، جز هنگام ورود به دوزخ، که دانته شرح نمی دهد که چگونه از یک طبقه جهنم به طبقه دیگر رفته. فقط در آخر سرود پنجم اظهار می‌دارد که بیهوش شده است و در آغاز سرود ششم خود را در طبقه سوم می‌یابد. ادامه متن. در حلقه باران ابدی ملعون و سرد و سنگینی که هرگز کیفیت و کمیت آن را تغییری پدید نمی‌آید. توضیح حاشیه: این یک نواختی اساس شکنجه است که منظور نظر دانته است، زیرا مقدر است که این باران الالعبد به همان صورت یک دست و یک نواخت ببارد و حتی شدیدتر هم نشود تا تغییری در آن باعث رضایت دوزخیان این طبقه نشده باشد. ادامه متن. در فضای ظلمانی تگرگ درشت و آب کثیف و برف فرو می بارد و زمینی که این همه را به خود می پذیرد سخت گندآلوده است. چربرو حیوان درنده دیو خو با هر سپوزه خود سگوار به کسانی که غرقه این گندابند پارس می کند. توضیح حاشیه: چربرو به یونانی کربروس. در میتولوژی یونان کربروس سگی بود که سه سر داشت و در خدمت هادس رب النوع دوزخ و زیر زمین به سر می برد. محل پاسداری وی دروازه دوزخ بود و شاید اصطلاح معروف فارسی سگ چهار چشم در دوزخ با این رابطه‌ای داشته باشد. کربروس به هر کس که داوطلب ورود به دوزخ بود به آسانی اجازه دخول می داد، اما به هیچ کس اجازه خروج و فرار نمی داد. وظیفه‌ای که دانته در اینجا به عهده او گذاشته همان وظیفه‌ای است که او در انئیس ویرژیل کتاب ششم دارد، منتها دانته او را نیز مانند کارون و مینوس نگاهبانان طبقات اول و دوم جهنم به صورت شیطانی درآورده است. سگ سسر که شاید اصلاً از اوستا آمده باشد از لحاظ اساطیری مظهر هرس و شکمپرستی است و علت انتخاب او از طرف دانته برای پاسداری طبقه سوم جهنم این است که دوزخیان این طبقه را شکم پرستان تشکیل می دهند. ادامه مت. دیدگانی خونفام دارد و ریشی چرب و سیاه و شکمی برآمده و دستانی دراز ناخن که ارواح را پاره پاره می کند و پوست می کند و از هم می درد. باران این اشباح را چون سگان به زوزه وامی دارد و این بی ایمانان تیر روز از یک پهلوی خیش پناهگاهی برای پهلوی دیگر می سازند و غالباً به پشت در می غلطند. توضیح حاشیه: میسری پروفانی. این صفت بیدین یا پلید که به شکم پرستان اطلاق شده از انجیل گرفته شده است. رساله به عبرانیان باب 12. مبادا شخصی زانی یا بی ایمان پیدا شود مانند عیسو که برای طعامی نخست زادگی خود را بفروخت، زیرا بعد از آن نیز وقتی که خواست وارث برکت شود مردود گردید. ادامه متن. وقتی که چربرو کرم بزرگ ما را دید دهانهای خود را گشود و دندانهای برنده خیش را نشانمان داد. هیچ عضوی از اعضایش نبود که بی حرکت مانده باشد. توضیح حاشیه: اشاره بدان که مثل کرمان از شکلی به شکل دیگر در آمده بود. یک بار دیگر نیز این لقب در دوزخ در مورد شیطان اعظم سرود 34 دوزخ به کار می رود. ادامه متن. اما راهنمای من هر دو کف دست خیش را پیش برد و مشتی دو خاک برداشت و آن را به درون این پوزه های حریص فرو ریخت. توضیح حاشیه: در انئیس کتاب ششم گفته شده که زن غیبگوی کومس برای آنکه کربروس سگ پاسبان دروازه دوزخ را خاموش کند نان شیرینی آلوده به ماده خواباوری را در پیش او افکند. دانته در اینجا قطعاً از این سابقه استفاده کرده، منتها برای چربروی خود سخت گیری کمتری قائل شده، به طوری که شکم خارگی او را با مشتی خاک نیز ارضا می توان کرد. ادامه متن. همچون سگی که آزمندانه زوزه کشد ولی چون طعمه‌ای را به دندان گیرد ناگهان خاموش شود و هوش و حواس خیش را یکسره به پاره کردن و بلعیدن آن دهد، پوزه های منحوس این ابلیس چربرونام نیز که زوزه هایش ارواح را از فرط آزردگی به آرزوی ناشنوایی وامی دارد خاموش شد. صفحه 159 تصویر. راهنمای من کفی دو خاک برداشت و آن را در پوزه های این سگ حریص فرو ریخت. از روی ارواحی که باران سنگین بر زمینشان افکنده بود گذشتیم و پا بر اشباح آنان که آدمیانی واقعی می نمودند گذاشتیم. همه بر زمین می خزیدند، به جز یکی که چون ما را از برابر خیش در گذر یافت از جای برخاست تا بر پای نشیند و به من گفت: تو که بدین جهنم آمده ای، اگر می توانی بکوش تا مرا بشناسی، زیرا تو آن وقت به جهان آمدی که من هنوز از جهان نرفته بودم. توضیح حاشیه: این جمله ترجمه یکی از استادانه ترین ادبیات کمدی الهی است که ریزکاری اصلی آن قابل نقل نیست. تراش پیش از آن ساختند که مرا خراب کرده باشند. یعنی موقعی که تو متولد شدی من هنوز زنده بودم و ناچار باید در شهر فلورانس همدیگر را دیده و شناخته باشیم. ادامه متن. و من بدو گفتم: شاید پریشانی کنونی توست که از یاد منت به در برده است، چنان که پندارم هرگز از باز ندیده ام. اما تو خود به من بگو کی که محکوم به اقامتگهی چنین بلاخیز و عذابی چنین گران شده ای که اگر هم دردی فزون تر از آن بتوان یافت، ناخوشایند تر از آن نمیتوان یافت. و او به من گفت: شهر آکنده از رشک و حسد تو که همکنون کاسش از این بابت لبریز آمده است، در زندگانی آن جهانی مسکن من بود. توضیح حاشیه: شهر آکنده از رشک و حسد تو، اشاره به فلورانس. ادامه متن. شما همشهریان من مرا چیاکو می نامید و چنان که می بینی اکنون به گناه شکم خارگی در زیر این باران دست و پا می زنم. توضیح حاشیه: چیاکو، این کلمه به ایتالیایی معنی خوک می دهد و درست معلوم نیست کسی که این لقب را داشته کیست. عده ای او را یکی از صرافان فلورانسی معاصر دانته دانسته اند. عده ای نیز وی را چیاکو دلانگویلارا، یکی از شعرای فلورانس شمرده اند. تنها جایی غیر از دوزخ دانته که در آن از او نام برده شده دکامرون از بوکاچیو است. روز نهم، قصه هشتم. ادامه متن. و من تنها روح دردکش این ماتمکده نیستم، زیرا جمله این ارواح که میبینی به خاطر خطایی نظیر خطای من به عقابی چون عقاب من محکوم آمده اند. و دیگر چیزی نگفت. جوابش دادم: چیاکو، رنج تو چنان بر دلم سنگین آمده که به گریستنم میخواند، اما اگر واقفی به من بگوی که سرنوشت مردم این شهر پرنفاق چیست و آیا هنوز هم منصفی در این شهر میتوان یافت، و به من بگو که برای چه تا بدین حد تفرقه بر آن روی آور شده است. توضیح حاشیه: در اینجا رشته پیشگویی های معروف کمدی الهی درباره وضع ایتالیای آغاز قرن 14 شروع می شود. در زمانی که دانته دوزخ را می سرود، این وقایع که بدان اشاره شده همه اتفاق افتاده بود ولی در شب جمعه مقدس سال 1300 که سفر خیالی دانته به دوزخ در آن صورت گرفته، هنوز هیچ کدام از این حوادث روی نداده بود. برای درک مفهوم صحیح این پیشگویی، باید به وضع اجتماعی و سیاسی شهر فلورانس در آغاز قرن 14 مسیحی توجه کرد. در این زمان، فلورانس که شهر آباد و ثروتمندی بود، مثل غالب شهرهای ایتالیا دستخوش اختلافات داخلی فراوان بود. پیش از سال 1300، دو دسته سیاسی بزرگ، گولفو و گیبلینی، سالیان دراز بر سر فرمانروایی بر این شهر اختلاف داشتند، تا آخرالامر گیبلین ها به کلی مغلوب و متلاشی شدند و گولف ها به تنهایی زمام امور شهر را به دست گرفتند. ولی طولی نکشید که اینان خود به دو دسته سیاه ها و سفید ها تقسیم شدند و این دو دسته بر سر ریاست به مبارزه پرداختند. در ماه مه سال 1300 مسیحی بین این دو دسته زد و خوردی مسلحانه در گرفت که اندکی بعد منجر به بیرون راندن سیاه ها از شهر شد. دانته که جزء رؤسای دسته سفید ها بود موقعیتی ممتاز یافت و به سمت یکی از زمامداران سگانی فلورانس انتخاب شد. اما در سال بعد از آن دسته سیاه ها با کمک مستقیم پاپ بونیفاتسیوی هشتم که دانته او را در دوزخ خود سخت مورد حمله قرار داده، فاتحانه به فلورانس بازگشتند و دست به تصفیه دامنه‌داری زدند که دانته یکی از بزرگترین قربانیان آن بود. زیرا وی از فلورانس تبعید شد و دیگر تا پایان عمر نتوانست بدان بازگردد. برای اطلاع بیشتر به مقدمه این کتاب رجوع شود. ادامه متن. و او به من گفت پس از کشمکشی دراز کار اینان به خونریزی خواهد کشید و فرقه جنگل آن فرقه دیگر را آزار بسیار خواهد رسانید و سرانجام تردش خواهد کرد. توضیح حاشیه: فرقه جنگل، پارت سلواجیا. دسته سفیدهای فلورانس که فرماندهی آنها چرکی سردسته خاندان معروفی بود که از یکی از روستاهای نزدیک فلورانس بدین شهر آمده بود و بدین جهت آنها را جنگلی می گفتند. آن فرقه دیگر دسته سیاه ها. ادامه مد. سپس لازم خواهد آمد که خود این فرقه در سه دوره گردش خورشید از پای در افتد. توضیح حاشیه: انفراترسولی، یعنی در عرض 3 شمسی، چنان که گفته شد این پیشگویی در سال 1300 صورت گرفته و وقایع پیشبینی شده در آن در سال 1302، یعنی 3 یا به حساب صحیح تر 2 و چند ماه بعد روی داده است. ادامه متن. و آن فرقه دیگر با کمک آن کس که اکنون کجدار و مریض می کند پیروز آید. توضیح حاشیه: اشاره به پاپ بونیفاتسیوی هشتم. ادامه متن. از آن پس دیری این فرقه سر بلند خواهد داشت و حریف را سخت منکوب خواهد کرد و به سرفکندگیش بی اعتنا خواهد ماند. دو مرد عادل در این دیارند، اما کسی گوش به دیشان نمی دهد. غرور و حسد و خست 3 اخگری هستند که در دلهای مردم این شهر افتاده اند. توضیح حاشیه: هویت این دو نفری که دانته به طور مبهم به دیشان اشاره می کند معلوم نیست. به احتمال قوی خود او یکی از اینهاست. این همان 3 گناهی است که در سرود اول دوزخ به شکل شیر و پلنگ و ماده گرگ بدانها اشاره شده و طبقه بندی گناهکاران در جهنم نیز طبق آنها صورت گرفته است. ادامه متن. صفحه 163 تصویر. و او به من گفت: شهر آکنده از حسد تو در زندگانی آن جهانی مسکن من بود.